ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش های داریم در مورد موضوع افغانستان در مناظره دو کاندید برای معاونیت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و مطالب دیگر در باره افغانستان و جهان. اما در آغاز توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
چهار سرباز اردوی ملی که سه روز پیش توسط طالبان مسلح در شرق افغانستان دستگیر شده بودند به قتل رسیدند. در مکاتب سراسر پاکستان امروز مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزای برگزار شده است. و جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا با پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا اهدا شد. مشروع خبرها. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری خواه پال راین در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد برگزار شده است. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملاله یوسفزای ابراز همبستگی کنند. صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف قرار است امروز برای عیادت از ملاله یوسفزای به شفاخانه نظامی راولپندی برود. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا امروز گفت وضعیت ملاله رضایت بخش است.
اب صورت حال یہ ہے کہ نیورو سرجیکل اسپیشلسٹ اور انٹینسیو کیئر
وائی میکو دکنون بر اساس گزارش بخش های جراحی و مراقبت جدی وضعیت صحی ملاله ثابت است. ملاله یوسفزای دیروز دست پشاور به شفاخانه نظامی راولپندی که یکی از مجهزترین شفاخانه ها در پاکستان است منتقل شد. او روز سه شنبه در دره سوات هنگامی که از مکتب به خانه برمیگشت هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. چهار سرباز اردوی ملی افغانستان که سه روز پیش توسط طالبان مسلح در شرق افغانستان دستگیر شده بودند به قتل رسیدند. ماموران امنیتی اجساد این چهار تن را امروز در ولسوالی مانوگه ولایت کنر دریافت کردند. اما محمد نعمان عاطفی سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب به رادیو آزادی گفت که این چهار تن سربازان قبلی اردوی ملی بودند و پس از تکمیل کردن دوره خدمت به خانه های خود برمیگشتند. به گفته وی موتر حامل این چهار تن را افراد مسلح متوقف ساخته و آنها را با خود برده بودند. سرانجام اجساد آنان امروز به دست نیروهای امنیتی افتاد. آیساف میگوید در نتیجه عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت پکتیا یک قماندان مشکوک شبکه حقانی بازداشت شده است. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک به امنیت این فرد به اتهام گفته شده است که این فرد به اتهام طراحی بمب‌گذاری‌های کنار جاده و حملات بالای نیروهای افغان و خارجی دستگیر شده است. بر اساس اعلامیه آیساف در جریان این عملیات مقدار اسلحه و مهمات جنگی نیز به دست آمده است. آیساف همچنان از کشف و ضبط مقدار اسلحه و مهمات جنگی در جریان عملیات در ولایت‌های هلمند و سرپل خبر می دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رقیبش از حزب جمهوری خواه پال راین در جریان یگانه مناظره تلویزیونیشان درباره مسائل مختلف با یکدیگر ابراز مخالفت کردند. بایدن که دموکرات است در جریان این مناظره با پرخاشگری از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رئیس جمهور باراک اوباما دفاع کرد. مناظره میان دو کاندید به پست معاونیت رئیس جمهور در ایالت جنوبی کنتاکی برگزار شد. جو بایدن همچنان از تقسیم اوقاتی که بر اساس آن نیروهای آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد و مسئولیت های امنیتی این کشور به دوش نیروهای افغان گذاشته خواهد شد حمایت کرد. پلیس پاکستان در جستجوی جوانی است که ادعا می شود به دیگران پیام های کوتاه تلفنی یا اسمس های کفرآمیز می فرستاد. مقامات رسمی روز جمعه گفتند این پسر که اسمش راین ستانتن است متهم است توسط همسایه هایش متهم به فرستادن اسمس اهانت آمیز به اسلام و پیامبر اسلام شده است. این پسر همراه با مادرش خانه خود در کراچی را ترک کردند. همسایه ها بعداً بالای خانه آنها حمله کرده و اساسیه های خانه را آتش زدند. در دو ماه گذشته این دومین بار است که یک جوان مسیحی رسما متهم به کفرگویی در پاکستان می شود. قبلا یک دختر مسیحی ریمشا مسیح در ماه آگوست در اسلام آباد به اتهام سوختاندن متن‌های اسلامی بازداشت شد، اما پلیس بعداً یک ملای محل را متهم کرده گفت که او به طور پنهانی متن‌های اسلامی قبلا سوختانده شده را در بکس این دختر جا گذاشته است. جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا به پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شد. توربجون جاگلاند رئیس کمیته نوبل امروز در شهر اسلوی ناروی برنده جایزه را اعلام کرد. وی میگوید اتحادیه اروپا و پیشتازانش از بیش از 6 دهه به این طرف در بخش پیشرفت صلح، مصالحه، دموکراسی و حقوق بشر در اروپا همکاری کردند. در همین حال خوزه مانوئل بروسو رئیس کمیسیون اروپایی این جایزه را تقدیر از یک پروژه بیمانند خواند که برای منفعت شهروندانش و همچنان برای منفعت جهان کار میکند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت کمیته جوایز نوبل امروز با اهدای جایزه نوبل به اتحادیه اروپا تصمیم عالی گرفت. این جایزه در حال داده میشود که اتحادیه اروپا با بزرگترین بحران مالی در طول تاریخ خود روبرو است. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تصویر غم‌انگیز از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده است. احمد شهید گفته است فعالان حقوق بشر در ایران لاتوکوب میشوند، مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و در پهلوی انواع دیگر شکنجه مجبور به بیخوابی میشوند. شهید گفت حکومت ایران حداقل 223 تن را در نیمه اول سال 2012 اعدام کرده که اکثر آنان به جرایم وابسته به مواد مخدر به دار آویخته شدند. با گفته شهید ایران اکنون کاربران اینترنت را نیز سرکوب میکند و 19 وبلاگ نویس و کسانی را که در صفحات اینترنتی می نویسند زندانی کرده است. احمد شهید گفته است 4 تن از این زندانیان در ماه جنوری به جرم دشمنی با خداوند و فساد در روی زمین به اعدام محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران همچنان شماره دیگر از صفحات اینترنتی را که به باور حکومت تروریسم، جاسوسی و جرایم اقتصادی و اجتماعی را ترویج می کنند مسدود می کند. و در ماه جولای بیکاری در یونان به 25.1% رسید که تا حال بی سابقه بود است. در این حال ارقام رسمی نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده است. همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سطح بیکاری در یونان از این هم بیشتر خواهد شد. با آغاز بحران اقتصادی یونان در سال 2008 اقتصاد این کشور به شدت صدمه دیده است. سطح بیکاری جوانان به بیشتر از 50% رسیده. با آغاز سال آینده بحران اقتصادی یونان وارد ششمین سالش خواهد شد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. دو کاندید معاون ریاست جمهوری آمریکا در مورد طرز عملیات در افغانستان اختلاف نظر دارند. مقامات تجارتی افغانستان و پاکستان در مورد انتقال مواد تجارتی افغانستان از راه پاکستان صحبت کردند. سازمان ملل متحد می خواهد برای کاهش اثرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک کند. 7 سرباز بریتانیایی به خاطر کشتار در افغانستان در این کشور محاکمه شدند. مراسم دعاخوانی در سرتاسر پاکستان برای صحت ملاله یوسفزای دختر جوانی که توسط طالبان هدف تیر قرار گرفت برگزار شده است. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. به سلسله مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، معاونین دو کاندید مقام ریاست جمهوری یعنی جو بایدن و پال راین شب پنجشنبه در یک مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی آمریکا با هم بحث کردند. جو بایدن از حزب دموکرات گفت ما در افغانستان برای یک هدف رفته بودیم و آن شکست القاعده و کشتن اسامه بن لادن بود که این هدف موفقانه تکمیل شد. با گفته آقای بایدن تأمین امنیت در افغانستان وظیفه خود افغان هاست نه امریکایی ها. اما پال راین از حزب جمهوری خواه سیاست های اداره اوباما را مورد انتقاد قرار داده و گفت خارج ساختن 30,000 عسکر امریکایی در جریان فصل جنگ از افغانستان کار نادرست بود و این کار خطری را برای عساکر باقی مانده امریکایی و ناتو ایجاد کرده است. در این مورد نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا از حزب دموکرات و پال راین نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه شب پنجشنبه در یگانه مناظره تلویزیونی روی مسائل داخلی و سیاست خارجی امریکا با هم بحث کردند. جو بایدن در ارتباط به افغانستان گفت ایالات متحده امریکا یگانه ماموریت خود را در افغانستان موفقانه تکمیل کرده و آن از بین بردن القاعده بود. بایدن گفت حقیقت این که ما برای یک هدف به افغانستان رفته بودیم. با آن کشتن و از بین بردن آنهایی بود که امریکایی ها را کشته بودند. ما به القاعده تلفات وارد کردیم. اسامه بن لادن را کشتیم. این بود هدف ما. اما به نوشته نشریه فارن پالیسی، باراک اوباما اکثرا گفته است که ماموریت در افغانستان دو هدف دارد. شکست القاعده و اطمینان از این که القاعده یا گروه های دیگر تروریستی پایگاه مسون در افغانستان پیدا نکنند تا حملات دیگر را در آینده علیه غرب را اندازی نمایند. چنانچه اوباما در یک بیانیه که در ماه مارچ سال 2009 میلادی در مورد افزایش 30,000 عسکر امریکایی ایراد نمود گفت من می خواهم مردم امریکا بدانند که ما یک هدف روشن داریم. مختل ساختن، از بین بردن و شکست دادن القاعده در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از آمدن دوباره آنها به این دو کشور. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما در همین مناظره تلویزیونی درباره ماموریت امریکا در افغانستان گفت با پای ایستاده شدن نیروهای امنیتی افغانستان که امنیت و مسئولیت را در این کشور تامین نمایند باعث یک تلاش جانبی ما بود. بایدن همچنان گفت این مسئولیت افغان هاست که امنیت را در کشورشان تامین نمایند، نه وظیفه امریکایی ها. بنان هدف اساسی ما تقریبا تکمیل گردیده. بایدن افزود آنچه که حالا می خواهیم انجام بدهیم این است که حکومت کابل را در موقعیت قرار بدهیم که توانایی تامین امنیت کشورشان را خود به عهده بگیرند. اما پال راین نامزد پست معاون ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه اداره اوباما را به علت خارج ساختن 30,000 عسکر اضافی مورد انتقاد قرار داد و گفت این عساکر در جریان فصل جنگ از افغانستان خارج شدند که خطر برای عساکر باقی مانده است. اما بایدن از خروج عساکر دفاع نمود و گفت نیروهای ما قبل از جابجا شدن عساکر تربیت شده افغانستان از هیچ جا بیرون نشدند. آقای راین دو موضوع را مغالطه کرده است. راین در اشاره به اظهارات مایک مولن لوی درستیز سابق و همچنان دیوید پیترویس قمندان سابق نیروهای امریکایی در افغانستان اشاره نمود و گفت هر دو گفته بودند که خروج قبل از وقت عساکر اضافی خطر برای عساکر باقی مانده ایجاد خواهد کرد. آنها هنوزم می جنگند، آنها هنوزم به زابل و کنر می آیند، فصل جنگ تنها بهار نیست. راین در اشاره به کمپاین انتخاباتی میت رامنی کاندید ریاست جمهوری گفت کمپاین رامنی از ضرب العجل 2014 میلادی حمایت می نماید اما به صورت علنی با آن تعهد نکرده است، زیرا ما نمی خواهیم به دشمنان خود بگوییم روز خروج را یادداشت کنید، منتظر خروج ما باشد و دوباره برگردید. راین گفت ماموریت ایالات متحده امریکا در افغانستان زمان تکمیل و موفقانه است که اطمینان وجود داشته باشد. این کشور بار دیگر محل مسئول برای تروریستان نیست و افغانستان بار دیگر تخته خیز برای تروریستان نمی باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان یک بار دیگر از لوی سارنوالی می خواهد مطابق به خواست این اداره وظایف 4 مقام حکومتی را به حالت تعلیق درآورد. دکتر عزیزالله رودین روز جمعه اظهار داشت اسناد و شواهد کافی در مورد دخالت این افراد در فساد اداری موجود است. آقای رودین افسود یکی از این مقام ها وزیر مالی افغانستان بوده اما در مورد 3 تن دیگر چیزی نگفت. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان اتهامات فساد اداری بر خودش را قبلا رد کرده است. در این مورد ستار فروغ با آقای لودین مصاحبه ای دارد که با هم بشنویم.
4 نفر ما از ارگانهای بلند مملکتی را به حالت تعلیقیشون خواستیم. دیسی از اینا تکمیل است به سارنوالی روان کردیم. ما امیدوار استیم که سارنوالی اینا را ببینن اما پروسه ای که باید وظایف سارنوالی سی او را انجام بتن.
مشخصا دکتر
صاحب چی اقدام میکنن؟
گفتم میتونین بغیر از وزیر اطمان یکشن وزیر مالیه شاید باشه از این افراد؟
بله بله یکی روست.
بقیه را نام میتونین نام ببرین دکتر
صاحب؟ والله من نامش و مال نمیگم که پیش سارنوالی هست ولی 4 دوسیه و نوزات است. من این باید بگویم بر شما که این دوسیه ها یک تست است. ببینیم که سارنوالی در قسمت سیزه چی اقدام میکنه. اگر دیدیم که اقدام بسیار جدی است و واقعا وظایف همونطور که لازم است انجام داده میشه باز ما حاضر هستیم از دگرارم که پیش ما هست روان کنیم. دوسیه هایی است که همه با اسناد بسیار موثق درست شده فرستاده شده.
3 نفر دیگر در چه سطح قرار دارند مشخصا؟
در سطح سطحی بسیار بالاست.
چه اتهامات موجود است در رابطه با این 3 نفر؟
اتهامات رشوت هم است، اتهامات غصب دارایی هم است، اتهامات مثلا سلب گرفتن سرمایه های مردم است، مصارف بسیار بیجای است.
دکتر صاحب در صورتی که وظایف از اینا به حالت تعلیق در بیاید بعد از او شما چی کار میخواین بکنین؟ بررسی ها را میخواین پیش ببرین؟
بررسی ها باید پیش برد. تعلیق از این خاطر خواستیم که اینا تحت نفوذ سیاسی که دارن سر مسائل اینا ببینید. وقتی که شما یک دفتر پرسان میکنین که خود این دوسیه چطور شد یا مثلا یه اوراق شما بر ما یک دقیقه وضاحت بدین اینا، وقتی که از بالا فشار انداخته شده که نمیفهم کسی حق نداره حسابات ما رو ببینه و اوش کنین حسابات نشان داده نشه و اوش کنین این شد و اوش شد بلدار تاثیرات نامشتوی سیاسی و اداریست که سر مسائل انداخته میشه. برای این خاطر بعد اینا تطلیق قرار بگنن.
لودین سر محترم، برخی از مقامات لوی سارنوالی میگن که اداره شما این صلاحیت نداره که تقاضای تعلیق وظیفه یک مقام حکومتی را بکنه.
ما قطعا تقاضای تعلیق به اساس دلایل کردیم ولی این از وظیفه مقام محترم لوی سارنوالی است که سر از این قور بکنن. ما چرا وقتی که بفهمیم که به دوسیه دست میخوره یا تحت فشار مسائل تغییر میکنه ما هم بررسی میکنیم، خود ما هم جزء سارنوالی هستیم، برای اینکه که فیصله از طرف خود مقام سارنوالی شده که ریاست مبارزه با فساد اداری مامور ضبط قضایی است. مامور ضبط قضایی یعنی چی؟ یعنی از این که اسناد رو تکمیل میکنه، دوسیه رو بسته میکنه، دلایل خود نوشته میکنه، به سارنوالی روان میکنه. وقتی که به سارنوالی روان میکنه این تقاضا هم باید بکنه که خود این آدمی که در رأس کار است این شما با حالت تعلیق قرار بدین. اگه با حالت تعلیق قرار ندین ممکن است که اعمال نفوذ بکنه در مسائل.
مصاحبه ای بود با عزیزالله لودین که در مورد فساد اداری در حکومت صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید گفتگو برای حل مشکلات انتقال اموال تجارتی افغان از طریق پاکستان مطابق قرارداد ترانزیتی میان دو کشور جریان دارد. انوارالحق احدی دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت پاکستان برای تطبیق قرارداد ترانزیتی آماده گام های عملی نبود، اما پس از یک سال اکنون حاضر شده تا روی اجرای آن بحث نماید. مقیم نائب در این مورد شرح بیشتر دارد.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید که مشکلات ترانزیتی تاجران افغان با پاکستان تا حد حل شدند. انوارالحق احدی که دیروز در یک نشست خبری در شهر جلال آباد صحبت میکرد گفت پاکستان در طی یک سال گذشته برای پیاده کردن قرارداد ترانزیت یعنی آبتا آماده گفتگو نبود و مقامات پاکستانی اکنون حاضر شدند تا در این مورد به بحث بپردازند. او گفت ما نشست های مشترک خیش را آغاز کرده ایم.
اولین بحث
اجلاس اپتیکا دایر شد. اپتیکا اجلاسی است که در آن برای عملی کردن قرارداد آبتا هر 6 ماه میان ماموران وزارت تجارت افغانستان و پاکستان برگزار می شود و در آن مشکلاتشان را مطرح می کنند. متاسفانه پاکستان در این مورد تعلل نموده و حاضر به این اجلاس نبود و اکنون خوب است که جانب پاکستان به این نشست حاضر شده و اولین نشست ما در اسلام آباد دایر شد و اجلاس بعدی آن امروز و فردا دوام خواهد کرد. انوارالحق احدی گفت پاکستان می گوید زمانی که تاجران افغان اموالشان را داخل پاکستان می نمایند باید مقدار پولی را به طور ضمانت بگذارند و آن وقتی که اموالشان از سرحد رد شد می توانند پولشان را دوباره به دست بیاورند. وزیر تجارت افغانستان همچنان گفت که مشکل بیمه اموال تاجران افغان هنوز به جای آن باقی است.
فعلا
ما به این توافق رسیده ایم که آنها برای حکومت ما و برای موترهای ما یک ضمانت خط بدن و ما موترهای آنها را تضمین میکنیم. قبل از این آنها اصرار میکردن که تاجران ما تضمین بانکی داشته باشند، اما به خاطر که قیمت تمام میشد ما این موضوع را نپذیرفتیم. این دو مشکل تقریبا حل شدند، لیکن موضوع بیمه باقی مانده است. هرچند وزارتهای خارجه و تجارت پاکستان با من در این مورد موافقه کردند و این موضوع انشالله در این اجلاس درج سند خواهد شد و به حل آن دست خواهیم یافت. با حل این موضوع مشکلات ترانزیتی تاجران ما نیز رفع خواهند شد. در قرارداد ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان آمده است که افغانستان آن می تواند اموال تجارتی خود را از راه پاکستان به هندوچین انتقال دهد. هرچند پاکستان تا کنون اموال تاجران افغان را از شهر پشاور پیشتر اجازه نداده است، اما گفته می شود اموال تجارتی پاکستان به طور منظم افغانستان را عبور کرده به کشورهای آسیای میانه انتقال می یابند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نشر گزارش‌های مبنی بر وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان پس از سال 2004 تجار این کشور را سخت نگران ساخته است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند نشر چنین گزارش‌ها از سوی نهادهای غربی علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در این کشور را کاهش می‌دهد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با دنبال نشر گزارش‌های منفی از سوی برخی از نهادهای غربی مبنی بر بمیان آمدن بحران سیاسی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، تجار افغان می‌گویند که این گزارش‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را در این کشور سخت صدمه می‌زند. تجار افغان همچنان می‌گویند که گزارش‌هایی که به تازگی از سوی گروه بحران و اداره استخبارات آلمان به نشر رسیده، سبب خواهد شد که تاجران افغان سرمایه‌هایشان را به خارج از افغانستان منتقل کنند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع براز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این راپورهایی که از طرف سازمان بحران و همچنان استخبارات جرمنی ارائه شده، این راپور که گویا بعد از 2014 حکومت افغانستان یا دولت افغانستان سقوط میکنن و وضع ناامن میشن، این بالای سرمایه‌گذاری تاثیر منفی داره. بدون شک سرمایه‌دار به تشویش است که وقتی که یک سرمایه‌دار بشنود که فرزند یک اداره معتبر بین‌المللی اینطور تحلیل میکنند که وضعیت امنیتی خراب میشه، او طبعا این ریسک قبول نمیکنند و سرمایه خود را به مناطق امن میبرند.
با تازگی گروه بین المللی بحران و اداره استخبارات آلمان گزارش هایی را درباره اوضاع امنیتی افغانستان به نشر رسانیدند که در این گزارش ها گفته شده است که پس از سال 2014 وضعیت امنیتی این کشور وخیم خواهد شد و امکان دارد حکومت این کشور سقوط کند. همزمان با نگرانی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، شمار از مالکین راهنماهای معاملات در کابل از کاهش خرید و فروش منازل در شهر کابل سخن می زنند. آنان می گویند که نشر این گزارش ها و مطالب روزنامه های غربی در مورد آینده افغانستان سبب شده که کمتر مردم به خرید خانه و ساختمان های رهایشی علاقمند شوند. یک تن از مالکین راهنمای شهر کابل:
امی فعلا هیچ کس دل نمیکنه که خانه مثلا موتر، هر گپی که میزنن 2014 چطور میشه، 2014 کل چیز بر 2014 مونده، دیگه ایلم نمیفهمن که چی خواست شده اینده.
در همین حال شماری از باشنده های شهر کابل میگویند که آنها نیز از وضعیت امنیتی آینده کشور نگرانند. مردم کابل با این باورند که اگر پس از خروج نیروهای بین المللی وضعیت امنیتی خراب شود، صدمه بیشتر آن به مردم آمین کشور خواهد رسید.
مردم همگی اراز دارد. اراز همی هستند که روز به روز وضع امنیتی میگه خراب اقتصاد بسیار زیاد تاثیر میکنند. باعث میشه سرمایه گذارا به طرف دفتر و تجارت و چیز خود که میرن دل اراز هستند. اختطافچی ها اونها را اختطاف میکنند.
حکومت افغانستان نشین گزارش ها را به شدت رد کرده و گفته است که برخی از کشورهای غربی تلاش میکنند با نشر چنین گزارش ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کنند. همچنان مقام های افغان گفتند که نیروهای امنیتی کشور از توانایی های خوبی برخوردار بوده و می توانند پس از خروج نیروهای بین المللی امنیت کشور را تامین نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان از دستگیری 7 عسکر بریتانیایی در ارتباط به حادثه قتل در افغانستان استقبال کرده است. وزارت دفاع بریتانیا میگوید 7 عسکر نیروهای بحری سلطنتی این کشور دیروز به اتهام قتل در افغانستان بازداشت شدند. این حادثه قتل سال گذشته در یک نبرد با یک شورشی در افغانستان رخ داده است. مقیم نایب فشرده گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی را در این مورد تقدیم می‌کند.
حکومت افغانستان امروز از دستگیری 7 عسکر بریتانیایی در ارتباط به یک قضیه قتل در افغانستان استقبال کرده است و وزارت دفاع این کشور این اقدام را یک گام بهتر برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان می داند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی همچنان گفت وزارت دفاع افغانستان از نظارت و تطبیق قانون نظامی توسط نیروهای ائتلاف بر رهبری ناتو برای جلوگیری از تلفات ملکی نیز استقبال می کند. وزارت دفاع بریتانیا در یک اعلامیه گفته است که این 7 عسکر نیروهای بحری سلطنتی این کشور در ارتباط به یک حادثه قتل دستگیر شدند. حادثه به دنبال یک نبرد با یک شورشی رخ داده و در آن غیر نظامیان دخیل نبودند. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا اضافه کرده است که این 7 عسکر دیروز توسط پلیس نظامی نیروهای بحری سلطنتی بریتانیا دستگیر شدند و دستگیری آنها در افغانستان صورت نگرفته است. در اعلامیه درباره قضیه قتل جزئیات بیشتر ارائه نشده و همچنان هویت این سربازان افشا نگردیده است. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا می‌افزاید تحقیقات در مورد این حادثه در توافق با سیستم خدمات عدلی و قضایی این کشور صورت خواهد گرفت. گمان می‌رود این اولین بار است که عساکر نیروهای بریتانیایی در ارتباط به حادثه قتل در افغانستان بازداشت می‌شوند. سال گذشته یک عسکر بریتانیایی به خاطر زخمی کردن یک کودک 10 ساله افغان با برچه تفنگش زندانی شد. بریتانیا در افغانستان 9500 عسکر داشته و دومین کشور است که بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین عسکر در این کشور دارد که اکثریت آنها در ولایت هلمند مستقرند. با سلسله خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان 500 عسکر بریتانیا امسال افغانستان را ترک خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
محافل دعاخانی در مناطق مختلف پاکستان برای ملاله یوسفزئی ادامه دارند. از شاگردان مکاتب گرفته تا مردم عادی و مقامات برای صحت یاب شدن او دعا می کنند. طالبان پاکستانی ملاله را در همین هفته به شدت زخمی ساختند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
شاگردان و معلمان و دیگر کارکنان مکاتب در نقاط مختلف پاکستان برای صحت یاب شدن ملاله یوسفزئی دعا می کنند. این دختر پاکستانی که 14 سال عمر دارد در همین هفته در یک حمله طالبان پاکستانی از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد. این مراسم در مکاتب و دیگر محلات پس از آن برگزار می شود که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از همه مردم پاکستان خواست تا با ملاله یوسفزئی ابراز همبستگی کنند. صدر اعظم پاکستان پرویز راجا اشرف قرار است امروز برای عیادت از ملاله یوسفزئی به شفاخانه نظامی راولپندی برود. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا امروز گفت که وضعیت ملاله رضایت بخش است.
اکنون به اساس گزارش بخش های جراحی و مراقبت جدی وضعیت صحی ملاله ثابت است.
از سوی دیگر مفتی محمد شریف رهبر اتحاد شورای علمای سنی مذهب در پاکستان حمله بر ملاله یوسفزئی را تقبیح کرد.
شریعت اسلامی چنین حملات را در هیچ جای اجازه نمی دهد و حمله کنندگان انتحاری به دوزخ رفته و از دایره اسلام بیرون می شوند. ما با شدت حمله بالای ملال یوسفزی را تقبیح میکنیم. این حمله غیر اسلامی و غیر اخلاقی است.
حمله غیر شرعی، غیر اخلاقیه.
ملالا یوسفزی دیروز از پشاور به شفاخانه نظامی راولپندی که یکی از مجهزترین شفاخانه ها در پاکستان است منتقل شد. او روز سه‌شنبه در دره سوات هنگامی که از مکتب به خانه برمیگشت هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت و از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی شد.
آزادی و شرمندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
حکومت افغانستان از دستگیری 7 سرباز بریتانیایی به اتهام قضیه قتل که سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است استقبال کرد. 4 سرباز اردوی ملی که 3 روز پیش توسط طالبان مسلح در شرق افغانستان دستگیر شده بودند به قتل رسیدند. آیساف میگوید در نتیجه عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت پکتیا 1 قمندان مشکوک شبکه حقانی بازداشت شده است. در مکاتب سراسر پاکستان مراسم استدعا برای صحتمند شدن ملالا یوسفزی، دختر 14 ساله‌ای که هفته گذشته در نتیجه حمله طالبان به شدت زخمی شد برگزار شده است. پلیس پاکستان در جستجوی یک نوجوان مسیحی است که ادعا می شود به دیگران پیام‌های کوتاه تلفنی یا اس‌ام‌اس های کفرآمیز می فرستاد. جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا با پاس نقش طولانی آن در متحد ساختن قاره اروپا داده شد. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران تصویر غم‌انگیزی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده است. و مقامات ازبک میگویند از قاچاق مقدار چشمگیر تریاک از تاجکستان به ازبکستان جلوگیری کردند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما دوستداران رادیو آزادی نشر می شود و امید می رود تا مستقیم یا از طریق امواج رادیو آزادی خواستها، آرزوها، نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین امور برسد. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
انجانب عبدالله رضایی از منطقه خوشک، ولایت دایکندی. اول سلام و احترامات خیش را خدمت تمام دستندرکاران صدای آزادی و آقای ظریف نظر تقدیم می داریم. از طریق رادیو شما همچنین به شنوندگان محترم و برای هموطنان عزیز خود، خصوصا برای مردم عزیز خوشک خود تقدیم می دارم. اما بعد مشکلات زیادی که در اون ساحه داریم به خاطر نبودی آب است که در این سال جاری 1391 اونقدر خشکابی افزایش پیدا کرده است که حتی آب برای خوردن آدم ها و برای حیوانات دریافت نمی شود. کلن آبهای چشمه‌ای یا بعضی چاهای کم و کوتاه داشتن از بین رفته است. کلن خوش کردیده است. از نگاه زراعت هم هیچ به کلی اون مردم نداشته و حاصل گرفته نتوانسته است. تعداد چند هزار خانوار می باشد که کلن می خواهد خانه های خود را ترک نمایند به خاطر نداشتن مصرف خانه های خود. از طریق رادیوی شما صدای خود را به مقامات بالا و به کارکنین دولت خود می رسانم، خصوصا به والی صاحب دایکندی و ولسوال صاحب اشترلی که صدای این مردم دورافتاده خود را به کدام موسسات و یا کدام فروجه های کاری و یا غیره رسانده جلب توجه صورت بگیرد و یا خود ایشان کدام بودیجه داشته باشند کمک نمایند. و بعضی همچنین خانه های می باشند که به مصرف یک شبانه روز خود سرگردان هستند و همچنین از وکیل صاحبان محترم پارلمان و اون ولایت تقاضا مندم که مشکلات اون مردم را در نظر گرفته در میز مذاکره ایشان ابلاغ بدارند و همچنین از ریاست همبستگی ملی و از ریاست انکشاف دهات اون ولایت خواهشمندم که جلب توجه نماید. با همون موسسات و فروجه های کاری و غیره که در اون ولایت سرازیر می شود در نظر گرفته شود. اگر جلب توجه صورت نگیرد مردم اون ساحه با مشکلات گوناگون مواجه خواهد شد و خواهد گردید. و سلام، عبدالله رضایی از خوشک پیکندی.
شنوندگان نهایت عزیز و محترم، پیام را شنیدید و شاید متوجه شده باشید که این پیام خوب ثبت شده است، یعنی از یک طرف از لحاظ تکنیکی بسیار خوب ثبت شده است و از طرف دیگر از لحاظ شکل پیام بسیار آهسته آهسته و مسائل خیلی خوب ترشته است که هر شنونده منظور این پیامگزار را می داند. بنابراین دیگر پیامگزارا هم وقت پیام گذاشتن از احساسات کار نگیرند و مسائل را بسیار خوب اگر طرح بکنند هم مورد استفاده ما صورت می رد و هم شاید شنونده های دیگر حتی مسئولین امور به مسئله خوب توجه نمایند. به هر حال درباره این که چگونه این گونه پیام ها تأثیر خوب خواهد داد، بعضی از متخصصین که ما با آنها بارها صحبت نمودیم پیشنهاد می نمایند که در ولایت ها، در اولسوالی ها اگر افراد با سواد و با انصاف و وطن دوست دست به دست هم بتن و شوراهای ولایتی را فعال بسازند و نمایندای دولت را در اولسوالی ها و در ولایت ها تحت فشار قرار بدهند شاید یک نتیجه خوب بدهد. به هر حال اینم یک نوع فکری است که از طرف متخصصین طرح می شود. حالا لطفا توجه نمایید به پیام های دیگر.
عبدالله ولایت فاد رسول سیغورمچ قره تخت خاطر چیلن یک مشکلاتی ها داریم در خود قریه جاتی آن مشکل در ولسوالی و این هست آقای ظریف نظر که ما برای آب از کوکی من را از نظر انجینرا اون را لکشی و خوب چی بیشه چهار مشکلاتی آب و امید چی داریم.
شنونده نهایت عزیز از ولایت بادغیس از پیام شما همچنین فهمیده می شود که شما نیز از کمبود آب آشامیدنی در ولایت بادغیس شکایت دارید. در برنامه های گذشته هم بارها این پیام ها نشر شد اما متاسفانه تا هنوز یک رای حل اساسی درباره آب در افغانستان به وجود نیامده و متخصصین بارها در این مورد اظهار نظر نمودند که دولت به یک پالیسی درست و وسیع ملی درباره تأمین آب در افغانستان و تمام مردم افغانستان ضرورت دارد و اینکه این آرزوها کی در عمل پیاده می شود مسئله است که مربوط به رهبرا، وکیلها و نماینده های شما مربوط می شود. امید است که در آینده در این مورد توجه جدی فرمایند.
سلام بر آقای ظریف نظر و بر تمام کارکنان صدای آزادی. این جانب سچشکولا باشنده شهر کابخان شما را از سری طرف پنج پروژه تایمنی زحمت دادیم. آقای ظریف نظر میشه امی شکایت ما را پیشنهاد می شکایت ما را بر مقام رؤسای دولت به خصوص کسی که مسئولیت حزب و نگهداری قیام مواد می داشته باشه یا در جریان می باشه که می قیام مواد از کجا میشه؟ آیا در دولت کسی هست که پرسان کنه که امروز برای مواد چرا بارا میره؟ یکی در ماه رمضان رفت که یکی دومم کسانی که تمامشان روز برای شما ببینید صد افسوس نیست آقای زید ظریف نیست خودتان بزن و فکر خود بگیم که هزار افسوس جای افسوس نیست چوب گمش خشک یا مفت در کوهای پکتیکا و پکتیا و خوست و
جای مناطق مختلف افغانستان کفتیده، دولت های خودش نمیتونه که لاریای اونجا باشد به حساب دولتی بگیرن بیانن به این مردم بیچاری که امروز سیر 100 رو تا چوب میخره، این چوب دولتی هم به دولت فایده است هم به رعیت، سیر 30 رو یا 20 رو ایرام کنه که خروار چوب 8,000 پس آن یک خروار چوب یک لاری چند میشه، این خروارها چند میشه، این لاریایی که می کس سوال میکنه از اینا که از کجا آوردین، چرا آوردین، چند فروشین، آیا در گمرک محسوم میشه یعنی وگر میشه این قیمت ها باید یک نفر خوب باشه. شما خواهش مندیم که با تمام رؤسای دولت در بخش قیم مواد که امروز مواد روز بروز شما توانایی 4,000-2,000 ماش اضافه به یک مامونین دولت نبرین، پس که ندارین جلال قیمتی را خوب بگیرین. با چرا یک کشور که امروز آمده اینجا چیزی نمیتونین خیلی با دازه که 2014 یارست شما خو پاسپورت دوگانگی هم دارم میشه طرف رای خود میره مردم غریبین چی کنم؟ امید است که صدای ما پخش کنید.
شنونده نهایت عزیز، شنیدید که قسمت اول پیام شما نشر شد. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. همچنان ما یک مصاحبه داریم در مورد بالا رفتن قیام مواد اتساقی در افغانستان با رئیس روابط بین‌المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان آقای آذرخش حافظی که به سوال ما در مورد چنین جواب دادند.
خب قیمت ها خود اثر رقابت و در اثر ارزی متنوع جنس میتونه که پایین بیایه و دور که ارزی صفای مساوی برای رقابت کننده داده شود، مونوپولی نشه، این انحصار نشه. در این مورد وزارت تجارت هم بر نمای داره و اتاق هم با تاجرها سرکار داره و با همیشه در تماس است که تا حداقل مفاد بگیرن و یک مقدار به مسئولیت های اجتماعی خودم. ولی مسئله اساسی که به خود باقی میمونه فقر مردم است. میگه همی یک جنس یک قران، وقتی یک قران نداشته باشین چطور میشه؟ این مسئله است که در مورد فقر زدایی دولت کار زیاد انجام نداده متاسفانه. ما عقیده دارم و بسیاری دیگه هم عقیده دارم که مشروعیت هر دولت متناسب با مبارزه است بر ضد فقر.
مثل سابق وری اگر دولت بتونه که تجارا یک رقابت کنه، وقتی که اگر روی یک چیز قیمت میکنه در بازار و یک دفعه از گوداما یک دفعه به بازار مالا را اعلام بده، تجارا را کمک کنترل کنه، احتکارا نمیشه در افغانستان مچون.
بر نظر ما وظیفه دولت تنظیم بازار است.
بله.
نه مداخله در بازار. اگر اجازه ندن که مالی به کیفیت بیه، اگر اجازه ندن که انحصار صورت بگیره، اگر اجازه ندن که احتکار شوه، اگر اجازه ندن که قوی ضعیف نابود کنه، خود به خود مسائل منظم میشه. مثلا آمریکا هیچ کس حاضر نیست که یا در اتحادیه اروپا یا در آلمان اینجا که دولت بیاید جنس عرضه کنه در بازار.
بله.
کار دکانداری وظیفه دولت نیست. به خاطر و از طرف دیگه ای که حضور دولت با همین مقدار تیل را که میخواد وارد بکنه، 30% مجموع بازار در اختیار خود نداره. در سال مالی 1% بازار داشته اینا. باید فیصد با 99 فیصدی رقابت میتونه کنه. برای ذره ما بهترین راه همی است که مطابق به قوانین تجربه شده جهانی اینا بازار تنظیم کنن، بازار رهبری کنن و نظارت کنن و اجازه ندن که بازار خود سرانه عمل بکنن و به ضرر مستهلك و به ضرر مردم.
از گب میخیزه دمی جمهوری چک نیست؟ ده این جمهوری چک یک تجربه های خوبه، ده اینجا ما شاهد هستیم، ده اینجا عایدات کسایی که سابق مامور بودن بسیار کم است. منتها در بازار ما که میبینیم الترناتیف ها بسیار زیاد است. یک نوع شرکت های موازی ایجاد شده که اینا امتر ایجاد میکنن، مثلا شیر و آب و ایگپای ضروریه که اونا مثلا مارک مشهور ندارن، بدون مارک هستن، از طرف دولت کدام یک مارکک دارن و که یعنی کل سیهیس و درست است و تقریبا به نصف قیمت هم پایین تر فروخته میشه. مثلا اگر شیر نرمال یک لیترش مثلا $1 باشه و قیمت که مردم افغانستان بفهمه، اونا به نیم دلار هم نیست قیمتش. همونطور بوتلای او یا را میبینیم. اگر دولت یا وزتاقای تجارت و وزار تجارت کارایی بکنن که کوش کنن یکان شرکت های موازی نیمه دولتی و که تحت حمایت دولت باشه و از طرف شرکت های مثلا سهامی مردم ایجاد شده باشه، یک کارایی بکنن که کمک اقتصاد بازار رهبری بکنن، یعنی به طرف خوب سوق بتن. تو خونه میشه که مردم تجربه نداره از بازار اقتصاد کلش در بازار لا بتن یا در جنگ مثلا از قراره که بدون تعلیم و تربیت دادیش تفنگ بتن و سر خود فایر خواد کردن. این قسم یک چیز نخواد شوه؟
درست فرمودین. ما در طرحی که داشتم پیشترم به شما عرض کردم که افغان نشنل استیل کمپنی گفته بودیم و نشنل استیل کمپنی وقتی که سرمایه خصوصی فایر نکنه در هیچ جای نظام اقتصاد بازار گفته نشده که
اولویت های اقتصادی ملی دولت نمیتونه که سرمایه گذاری کنه. دولت میتونه. دولت مثلا در یک فابریکی زوم فولاد 5 میلیون تن تولید بکنه، کم از کم 2 میلیارد 3 میلیارد دلار ضرورت است. برازی میشه که دولت به عنوان پیشگام به سهامدار داخل شود. بعد از این سهم خود میتونه هر کس که باز علاقه داشت بیاد بخره. به خاطر از این که پیشینی ما منتظر که 4 نفر تاجر حتما یک کار بکنن، حتمی نیست که بکنن. در اولویت های اقتصادی ملی مثلا مسئله مواد اولیه، نفت، گاز، مواد خوراکه، البسه، باید یک اقتصاد سازمان یافته باشه، اقتصاد باشه که دو مطابق به قوانین نظام اقتصاد بازار که من نیست.
حافظی صاحب همینجا صدای تلفن خراب شد صاحب. خیلی بسیار زیاد تشکر. فعلا خدا حافظه.
مولادوی آزادی است. من اینجا یک تفلک مریض دارم که تقریبا 3 سال است، اینجا 5 سال است مریض است. من میخواستم که فرمسر درباره از روشنی بندازین که از دست پای و همه که شل است، نه نان خورده میتونه، نه گرفته میتونه، نه گفته میتونه. به این خاطر من میخواستم که در این باره روشنی بندازه. مولادوی آزادی.
شنونده عزیز، پیام شما را به خاطر نشر نمودیم که تا مسئولین امور در افغانستان نیز بشنوند، زیرا وزارت صحت عامه باید شاید امکانات در دسترس داشته باشد تا به کسان مثل شما کمک نمایند، همکاری نمایند. البته نه تنها در کابل، باید در سرتاسر افغانستان وزارت صحت عامه مجبور و مکلف باید خود را حس نمایند که به این گونه موارد رسیدگی کرده بتوانند. و همچنان ما پیام شما را به همکاران ما در برنامه صحت سپردیم. امیدوار هستیم که آنها در مورد برایتان مشوره ارائه نمایند. موفق باشید.
ما از ولسوالی شهرستان از منطقه سید آمدیم، کلینیک نداریم، وضعیت ما بسیار خراب است. خوشحالی بود دیگه همه صدای ما رو پخش کرد که همزی مقامات زیدت ما یک کمک یک چیزی باید بکنه. خدا حافظ.
از راستم از ولایت تخار ولسوالی زنگی. ولسوالی زنگی سرکات عموما خراب است. ما یک ساعت یک نیم ساعت را میکنیم به کلینیک میرسیم. آقای ظریفی نظر لطفا همی شکایت ما را با گوش مقامات بالا برسانیم. تشکر از شما.
برادر گل، ما بسیار وقت کوشش کردیم که برای خود مسئله ایلیت روزگان، خصوصا خاص روزگان، این سرک شیطر خراب و کسی نیست که دیگه توجه کنه این سرک دیر کنه. من امید دارم که مردم نره مردی چی میمه و تطریبات ازاد میدونه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. من از ولایت بدخشان و سوالی آقایستان را تماشتم. مدتی 10 سال می شود که سرکای ما مردم صاف خراب است، اصلا در بدر خاک بسر شدیم. هیچ قسم دولت است که
وزیرهای تصفاید آمده، معارف آمده، وزیر شهرسازی که در ولایت کندی آمده، از مردم دیدن نکرده. باید بین مردم تبلیغات میکرد که سرک جور شود، دوای زراعتی در ولسوالی های شهر، در دو ولسوالی شهرستان، ولسوالی میرامور، در هشت ولسوالی ولایت کنی، در تنگتخت بندر، اشتالله و کجران، هیچ کاری صورت نگرفته. فقط فساد اداری در ولایت کندی غوغا میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منگل خان هزاره از ولایت کندی.
سرای ما خامه است، مطب نداریم. بیایید وزارت تقاضا داریم که بریم مطب جور کنه.
حالا سلام شما، این جانب خان محمد هستم از ولسوالی ترسف بالا. معاشات ما معلمین اجیر بسیار کم می باشد، نمی توانیم که قیمتا بالا رفته و مشکلات زیاد است. هیچ کسی توجه نمی کنه برای ما که معاشات ما را بلند بکند، ما تأمین زندگی ما شود. بعد اینکه سه سال است که مکتب ما تعمیر نداره، هیچ کسی توجه نمی کند که برای ما تعمیر درست کند.
حامد گنده هستم از لوگر، با شما به تماس شدم. من منحیث یک شاگرد سنف 12 هم که نهایتش 3 ماه بعد ما از مکتب فارغ میشیم. ما میخواهیم، ما آرزو داریم مانند جوان های دیگر ولایات که با پوهنتون ها را بیاد، اما یک کورس پیدا نمیشه در لوگر که موجود باشد. یک چطور خواهد بازم امکان ولایت لوگر مانه؟ خواهش میکنم که یعنی عرض ما را با عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی برسانند، یک چاره بسازد دولت، وضع اندکی کاملا در لوگر مختل است. السلام علیکم.
زه ابراهیم له مکر خبرې کوم. دلته د مکتب په څنګ کې یې پوسته اچولې ده، ډېر تعلیم او ډېر شپږم سیم په پورې ابتدایه ده، دا یې ټوله 500 نفر له تعلیمه محروم دي.
ما عبدالباطر است، همه ولسوالی فیض آباد و کلا شاگردا حاضر میشه، معلم ها درس نمیده، دو تا چستان پکه های میگه و خست میره، ماش مفت میخوره، همه شاگردا برادر همه یله میره نیره.
بله سلام علیکم آقای زهید نظر، این جانب زبیرالله هستم از ولایت سمنگان، ولسوالی از رسولتان از قریه ورلمش تماس گرفتیم. قریه ما یک مکتب است به نام مکتب لیسه زکوی ورلمش، اما مکتب داره ما معلم نداره، معلم های ما مسلکی نیستن، کل معلم ها اجری هستن. امیدوار هستم همه پیام ما را نشر بکنید.
تشکر از رادیو آزادی که حرف های دل ما را به گوش والی صاحب ولایت پروان رساند، اما سخن اساسی ما نگفته ماند و آن این که معلمین می توانند با افتخار خیمه برپا کنند و زندگی شب روزی خود را بگذرانند. و از جناب والی صاحب سوال شود که آیا انجام خدمات شهری شهرک هم به دوش استادان است؟ شهرکی که در آن راه مطره وجود ندارد، آب و برق وجود ندارد، که اگر فرزن یک مترسنگ یک استاد بخرد چگونه آن را به زمین خود برساند؟ معلمی که به غیر از 6,000-7,000 ماش دیگر امتیازی ندارد چگونه ممکن است که با این مبلغ هم زندگی را پیش ببرد و هم برای خود سرپناه درست کند؟ و سوال دوم این که بعضی از قسمت‌های شهرک که برای ساختن پارک، کودکستان، سالون فاتحه خانی، برج برق و یا مکتب سفید گذاشته شده بود، در این روزها ما و هموطنان ما شاهد اشغال آن قسمت‌ها توسط یک تن از تفنگ‌سالارانی که والی صاحب او را از نزدیک می‌شناسد می‌باشیم. آیا جلوگیری آن هم به دوش استادان است؟ تقاضای ما استادان از مجری برنامه آزادی و شنوندگان این است که فریاد مظلومانه ما استادان که نه زور دارین و نه زر را به گوش مسئولین وزارت محترم معارف برسانند که در حل مشکل بی‌سرپناهی ما اقدامات لازمه را انجام دهند. از حوصله‌مندی تان یک جهان سپاس. احمد، یک تن از معلمین معارف پروان.
اسم من معلم رحیم بیگ از ولسوالی کشم، ولایت بدخشان. مکتب لیسه نسوان و لیسه دکوری در ایجیم در سر را بدون سرپناه و بدون یاته یا مکتب هستند که دور ایوت حیوانات در اوزا بود و باش دارند. از وزارت محترم معارف خواهشمندم صدای ما را به گوش محصولین برسانند، وزارت معارف توجه نماید تا مکتب ما یاته گردد.
گل صادقی هستم از معارف شهر کابل. به جریان 18 ماه چندین مرتبه با رادیوی خوب شما تماس گرفتیم، لیکن نمیدانم چرا مشکل ما نشر نمیشه.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما پیام مانده بودید؟
پیام از مساسید
استاد عبیب هستین نی؟
بله استاد عبیب.
استاد محترم، شما شکایت کردین که پیام شما چرا نشر نمیشه، امی کیفیت تلفن شما بسیار بد است، هیچ شنیده نمیشه. از او خاطر من خودم تلفن کردم، خدا کنه که حال کیفیت خوب باشه. اما مشکلتان خیلی همین چه بگوین.
بله، من استاد عبیب هستم از ولایت کابل. ما تقریبا 20 ماه پیشتر یک امتحان رقابتی اصلاحات اداری در وزارت معارف سپری کردیم، کجا نماینده اصلاحات اداری هم بود. تقریبا 100 نفر از معلمین برای آمریت نظارت حوزه‌های تعلیمی شهر، لیکن این 20 ماه میگذره تا به حال ما به جایش معرفی نشدیم و بعد از بسیار فشار و تکلیف های زیاد، رفت آمد زیاد و 9 ماه بعد نتیجه ما معلوم شد که ما کامیاب شدیم. بعد از 9 ماه بعد این 9 ماه دیگر گذشت که تا به حال ما معرفی نمیشیم. یکی دو بار گفتن، میگن که مسائل مشکل تشکیلاتی. بعد از مشکل تشکیلاتی از ما خودم شناخت دیگه نداشتیم، دیگه شعبات مقامات وزارت معارف کسر اجازه نمیتن. بالاخره از طریق برنامه شفافیت صدای مردم ما با تماس شدیم امرای معینیت تدریسی. معینیت تدریسی میگه که شما کدوم ضرر ندیدین، متضرر خود نشدین که شکایت میکنه. حالا شما فکر بکنید که 20 ماه میگذره، در 20 ماه ما متضرر نشدیم.
تقریبا همین ماشایی که ما تفاوت داره ماشای ما از بستای فیلی ما تا بستای رکنتهان داریم تقریبا اگه کنیم لکف کنیم ما متضرر شد. ما امیدوار استم که همین مشکل ما رو چندین مرتبه شما نشر بکنیم. ما 14 نفر در 14 حوزه تعلیمی مزارت کامیاب شدیم از جمله 7 نفر، لیکن تا به حال 20 ما مگذره ما معرفی نمیشیم.
استاد محترم، ما پیام شما را انشالله از طریق رادیو نشر میکنیم و اگر تانستیم با خود وزارت معارف هم تماس برقرار میکنیم. سوال مده ایجاست که چرا امی معلم صاحبا در مجموع یعنی در تمام افغانستان آهسته آهسته کوشش نمی کنن که یک اتحادیه واقعی معلمین جور بکنن تا از طریق اتحادیه معلمین بتانن که به دولت فشار بیارن؟ البته تنها مشکل اتحادیه یک اساسنامه دو جور میشه که گفته میشه که ما تنها در سایه معارف فعالیت میکنیم به خاطر بهبود وضع معلمین.
بله سب، این دو حرف شما ظریف نظر سب بسیار معقول است، لیکن ما چندین مرتبه دم به میگفا کردیم نتیجه نداد. همین خود وزارت معارف دید که وزارت است که هر رقم اتحادیه انجمنای شخصی باشه دیگه پا باشه خونسایش میکنه. شورای ملی در رابطه بین اعضای نظارت و آمرین نظارت امرای وزیر سب در تماس شد اما نتیجه نداد. شورای ملی زورش نرسید. شما فکر بکنید که اگر ما یک اتحادی معلمی نبسازیم معلمی خود زیر دست است.
این جانب عبدالمقصد از ولایت بدخشان و رسوان راغستان، یک تن از معلمی مکتب قوجان. شکایت دارم از رئیس معارف ولایت بدخشان و همچنین از مدیر معارف و رسوانی. مدت 4 ماه می شود که معاشات معلمین یونسوالی راستان پرداخت نمی شود و نمی دانم علت چی است که در این طول 4 ماه تا هنوز هیچ معاش معلمین پرداخت نمی شود و معلمین بیچاره از رجبی و از کسب و کار ماندگی به سبب پیشبرد معارف و هنوز مشکل معلمین در نظر گرفته نمی شود.
فضلات بدرخان اولوسوالی ارگان که قریه درواز چنار مکتب متوسط قریه درواز چنار با کلی از ضرورتش قابل استفاده نیست. برا بیگون از خط چیز دکش ترمندو کنن مردم به زیر خاک و با کلی به زیر افتاب سوزان دست را میخونن.
شنونده های نهایت عزیز، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. از فرصت استفاده از همکارم طاهر روشان یک جهان تشکر می نمایم که در شنیدن پیام های شما با من همکاری می نمایند. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار میکنم 07-84-620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت میکند 00-4202-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-21-12-41-38.
این چه عشق است که در دل دارم من، از این عشق چه حاصل دارم؟ Yeah. دارم، من از اینش خود چه حاصل دارم.